میشنوید. با سلام، ملیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در تحولات افغانستان میشنوید که ریاست امنیتی ملی افغانستان از بازداشت 20 گروه تروریستی در پیوند با حوادث تخریبی دو هفته اخیر در افغانستان خبر میدهد. و در تحولات جهان و خبرهای بین المللی که تا دقایق دیگر پخش میشود میشنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از ایجاد یک حکومت جدید در عراق استقبال کرد و گزارش زایی که تحت نظارت 4 سناتوری آمریکایی نشر شده حکومت برتانیه را متهم به وارد کردن فشار بالای اسکاتلند برای رهایی یک زندانی لیبیایی کرده است. تحولات افغانستان منطقه و جهان را هم در جریان برنامه دنبال میکنیم و اما اینک خبرهای افغانستان از سید فتح محمد بها.
نخواست سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی کابل را امروز به قصد ترکیه ترک کرد و وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد سربازان اردوی ملی این کشور به 150 هزار تن رسیده است. مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در 11 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ایکو و نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه پیش از چاشت امروز کابل را به قصد شهر استانبول ترکیه ترک کرد. در اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان پخش گردید آمده است که قرار است رئیس جمهور کرزی در جریان این سفر به روز پنج شنبه در اجلاس سران عضو سازمان ایکو در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای سخنرانی کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که آقای کرزی به روز جمعه در پنجمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه که در مورد گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن بحث می‌گردد نیز اشتراک می‌کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد سربازان اردوی ملی این کشور به 150 هزار تن رسیده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تلاش‌ها به خاطر انکشاف و مجهز ساختن نیروها همچنان ادامه دارد.
روند انکشاف توأم با کیفیت ادامه داره و از جدول زمانی که ما با دفتر همکاری ایالات متحده آمریکا یا سیستیکا مشترکاً کار میکنین تا برسین به عدد 171,600 نفر چند ماه جلو هستین.
این در حالی است که ماهانه تعداد سربازان اردوی ملی در اثر رویدادهای مختلف جانهای خود را از دست می‌دهند. بر اساس معلومات وزارت دفاع از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 800 سرباز اردوی ملی کشته شدند. سازمان غذای جهان میگوید در سه ماه آینده بیشتر از 13 هزار متریک تن گندم را برای 500 هزار افغان نیازمند خریداری میکند. این سازمان با انتشار اعلامیه گفته است که این مقدار گندم را از بازارهای داخل افغانستان به همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا خریداری و به دسترس وزارت زراعت و مالداری این کشور قرار میدهد. سازمان غذای جهان همچنان گفته است که در سال 2011 میلادی در افغانستان با کمبود بودجه روبرو بوده و از کشورهای کمک کننده میخواهد تا به منظور حل این مشکل 123 میلیون دلار را به دسترس این اداره قرار دهند. و خبر اخیر این که کمیته فرهنگی کابل میگوید مبارزه اش را در مقابل آنچه تهاجم فرهنگی میخواهد ادامه خواهد داد. این مطلب را مسئولان این کمیته در نشستی که امروز به هدف یاد بود از شماره شخصیت های روحانی، عرفانی و ادبی در کابل را اندازی گردیده بود ابراز داشتند. متیولا خروت معاون کمیته فرهنگی کابل:
ما با ایجاد این کمیته میخواهیم فرهنگ و کلتور اصیل افغانی را زنده بسازیم و دوباره وحدت ملی را بین مردم افغانستان به خصوص نسل آینده خود ما رواج بدیم.
پیش از این نیز کمیته فرهنگی کابل نشست‌های مشابه را به منظور یاد بود از شخصیت‌های ملی برانداخته بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. زرغون منگل با خبرهای منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور آمریکا تبریکات خود را به مناسبت ایجاد یک حکومت جدید در عراق بر رهبران آن کشور ابراز نموده است. ایجاد این حکومت جدید بعد از 9 ماه بنبست سیاسی در عراق به دنبال انتخابات جنجال برانگیز پارلمانی آن کشور صورت می‌گیرد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت رایدهی روز سه‌شنبه در پارلمان عراق و توافق روی ایجاد یک حکومت جدید یک لحظه تاریخی برای عراق و قدم خوب برای تقویت وحدت ملی در آن کشور است. قصر سفید گفته است رئیس جمهور اوباما و معاونش جو بایدن هر دو با صدر اعظم عراق نوری المالکی صحبت تلفنی کردند. جو بایدن گفته است رهبران عراق موافق شدند روی ایجاد یک حکومت با مشارکت ملی که منعکس کننده خواست مردم آن کشور باشد توافق کنند. یک گزارش تازه که تحت نظارت 4 سناتور آمریکایی منتشر شده است، حکومت برتانیا را متهم به وارد نمودن فشار بالای اسکاتلند جهت رهایی زندانی لیبیایی نموده است که معروف به حمله کننده لاکربی بود و در زندان اسکاتلند به سر می برد. بر اساس این گزارش، حمله کننده لاکربی در نتیجه یک معامله بین حکومت برتانیا و لیبیا برای حفظ قراردادهای نفت و اسلحه بین دو کشور آزاد شد. بر اساس این گزارش، لندن در مورد تجارت 900 میلیون دلاری شرکت نفت بی پی با لیبیا نگران بود، زیرا لیبیا هشدار داده بود که اگر عبدالباسط المغرایی، حمله کننده لاکربی، از زندان آزاد نگردد، عرضه نفت به شرکت بی پی را متوقف می سازد. گفته شده لندن به خاطر یک قرارداد 165 میلیون دلاری فروش اسلحه به لیبیا هم نگرانی داشت. عبدالباسط المغرایی یگانه کسی بود که به جرم حمله سال 1988 در لاکربی اسکاتلند محاکمه و زندانی شد. در این حمله انفجاری در یک طیاره آمریکایی که در فضای شهر لاکربی اسکاتلند صورت گرفت، 270 نفر کشته شدند. مقامات اسکاتلندی سال گذشته المغرایی را به دلایل بشری از زندان آزاد کردند، زیرا وی از مریضی سرطان رنج می برد و فقط 3 ماه برای زندگی داشت. این حقیقت که المغرایی هنوز هم، یعنی 16 ماه بعد از آزادیش از زندان، زنده است، بحث‌های زیاده را ایجاد نموده که گویا وی در بدل یک معامله تجارتی بین لیبیا و برتانیا آزاد شده است. انتظار می رود صنایع امریکا امروز روی قرارداد جدید کنترل اسلحه هسته‌ای بین روسیه و امریکا رای دهی کند. برای آن که این قرارداد تصویب گردد، به حداقل 67 رای مثبت نیاز است. بر اساس گزارش ها، حداقل 11 سناتور جمهوری خواه توافق نمودند برای تصویب این پیمان رای موافق دهند. ستارت یا پیمان کنترل سرگلوله های استراتژیک هسته‌ای در ماه اپریل امسال بین رئیس جمهور اوباما و همتای روسیش دمیتری مدودف امضا شد که بر اساس آن سرگلوله های هسته‌ای دو کشور تا 7 سال آینده حدود 30% کاهش می‌یابند. برای آنکه این پیمان لازم الاجرا گردد، نیاز به تصویب دوما یا پارلمان روسیه را هم دارد. و خبر آخر که مقامات بلاروس میگویند بیش از 600 تن از مخالفین حکومت بعد از تظاهرات مربوط به انتخابات در آن کشور دستگیر و زندانی شدند. این تظاهرات به سبب انتخاب دوباره الکساندر لوکاشنکا به حیث رئیس جمهور بلاروس برا افتاد. وزارت داخله بلاروس میگوید این دستگیر شدگان به 5 تا 15 روز زندان محکوم شدند. 5 تن از 7 رهبر اپوزیسیون که به روز یکشنبه دستگیر شده بودند تا حال در توقیف به سر می‌برند. بر اساس تازه ترین خبر، انتقادات از حکومت بلاروس به دلیل سرکوبی تظاهرات بعد از انتخابات در آن کشور افزایش یافتند. رئیس بخش گسترش اتحادیه اروپا استیون فاول در مورد چنین می‌گوید: ما می‌دانیم که حدود بیش از 600 نفر در زندانند و در بین آنان تعداد زندانیان کاندیدان ریاست جمهوری هم شامل می‌باشند. این کاملاً غیر قابل قبول است. در این حال وزیر عدلیه بلاروس گفته است که عذاب وابسته به این افراد دستگیر شده شاید منحل گردند. پایان اخبار.
خبرهای بین المللی را از همکارم زرغون منگل شنیدید. ساعت 3:09 است. در این برنامه از این تحولات گزارش داریم. بیست گروه تروریستی در پیوند با حوادث اخیر در کابل دستگیر شدند. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در جلال آباد خواهانه پیگیری برنامه صلح شد. توقف بیش از 2000 تانکر تیل افغانستان که از ایران باید بگذرد در سرحد اسلام قلعه ادامه دارد. از وضع سیاسی بلاروس و وضع زندانیان در این کشور هم گزارش داریم. با ما باشید و برنامه میز گرد را در نیمه دوم این ساعت از یاد نبرید. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 20 گروه تروریستی در پیوند با حوادث تخریبی هفته‌های اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در نشست خبری در کابل امروز گفت موفق شدند شماری از افراد را که حملات تروریستی را از خارج سازمان می‌دادند بازداشت کنند، اما وی تأکید کرد که سازمان حملات تروریستی از خارج همچنان ادامه دارد. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت منصوبین ریاست امنیت ملی با امکانات محدود طی روزهای اخیر دستاوردهای خوبی داشتند. جزئیات در گزارشی از حمید بجمان.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید شماره از افراد وابسته به گروه‌های تروریستی را بازداشت کردند که عمدتاً در حملات بمی در کابل دست داشتند. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بازداشت شده ها بیشتر کسانی هستند که برای اجرا کنندگان حملات تروریستی مواد انفجاری و امکانات را فراهم میکردند. با گفته سخنگوی ریاست امنیت ملی این افراد در حملات بمی مقابل وزارت ترانسپورت افغانستان و مهمانخانه اندیها در وزیر اکبرخان در کابل نیز دست داشتند.
از اثر فعالیت های شباروزی موظفین ریاست عمومی امنیت ملی تعدادی از این گروپ ها که تصمیم داشتند اعمال تخریبی و دهشت افغانانه را در شهر کابل، ولایت پروان، ولایت هرات انجام بدن قبل از اینکه اونا به این اهداف شومشان برسن توسط موظفین بیدار امنیت ملی شناسایی و دستگیر شده، ما توانستیم از بس و حوادث دلخراش جلوگیری بکنیم.
سخنگوی ریاست امنیت ملی گفت یکی از دستاوردهای موظفین ریاست امنیت ملی طی دو هفته گذشته بازداشت شخصی به نام مولا انور است که سرگروپ 20 نفری طالبان در سیدآباد ولایت میدان وردک بوده است. آقای انصاری گفت وی از جمله کسانی است که حملات مسلحانه را بالای قطارهای اکمالاتی مسیر کابل غزنی انجام میداد. سخنگوی ریاست امنیت ملی همچنان از بازداشت شخصی به نام روح الله خبر داد که با جابجایی یک تعداد راکت‌ها در منطقه کوه صافی در شمال کابل در نظر داشت تا با انتقال این راکت‌ها در کابل ریاست جمهوری و سفارت آمریکا را هدف قرار دهد. آقای انصاری در برابر این پرسش که با وجود تلاش‌های موظفین ریاست امنیت ملی چرا عملات تروریستی در این کشور افزایش یافته است گفت
صدور گروه‌های تروریستی که به داخل کشور ما و شما از آن طرف مرزها وجود داره، هر نیروی امنیتی که با چنین چالش‌های بزرگ مواجه باشه دشمن از بعضی خلاها استفاده میکنه، با امکاناتی که نیروهای امنیتی افغان به اختیار دارن بالاتر شاید باشه از کشورهای بسیار پیشرفته که در مقابل تروریستا اونا نمیتونن فعالیت‌های را که نیروهای امنیتی افغان انجام میتن اونا انجام بدن. که ایره مداخلات میدانیم که توسط نهادهای تروریستی مستقر در کشور همسایه ما مصروف نفوذ در افغانستان است.
مقامات ریاست امنیتی ملی میگویند اشخاص دستگیر شده به ارگان‌های عدلی و قضایی تسلیم داده شدند. ریاست امنیتی ملی در حالی از بازداشت شمار از تروریستان طی دو هفته اخیر خبر میدهد که مقامات امنیتی افغان افزایش فعالیت‌های مخالفان و حملات تروریستی آنها را در مرکز و ولایت افغانستان تایید میکنند. در اثر حملات مخالفان طی ماه اخیر شمار از منصوبین نیروهای امنیتی به خصوص پلیس جانهایشان را از دست دادند. همچنان تلفات افراد ملکی نیز حدود 70% افزایش را نشان می‌دهد. ولی ارگان‌های امنیتی افغان می‌گویند مداخلات گروه‌های تروریستی مخالف در خارج از مرزهای این کشور باعث برهم زدن ثبات در این کشور می‌شود، ولی آنها در تلاش مهار کردن حملات مخالفان در این کشور هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حدود 2000 تانکر تیل افغانستان که باید به شکل ترانزیت از ایران بگذارد توسط مقامات ایران در سرحدات افغانستان و ایران همچنان متوقف است. مقامات و تجار افغانستان میگویند این اقدام ایران برای مردم افغانستان ضربات جدی به بار می‌آورد. زیرا زمستان رسیده است و کمبود نفت و مواد سوخت در سرما مشکلات مردم افغانستان را بیشتر می‌سازد. مقامات ایران غیر مستقیم میگویند این تیل برای قوای آمریکا و ایساف می‌رسد، اما وزارت مالیه افغانستان و ریاست اتاق‌های تجارت میگویند این نفت برای رفع مشکلات مردم عادی افغانستان به کار برده می شود. جزئیات موضوع را که در رسانه ها بازتاب یافته است سید سمی عباس می شنوید.
از 3 هفته به این سو در سرحدات مشترک ایران و افغانستان در حدود 2000 تانکر تیل مربوط به تجار افغان متوقف است. این تحریم اعلان ناشده از سوی ایران و متوقف ساختن تانکرهای تیل افغانستان چنین تهدید بار می آورد که نرخ تیل در افغانستان باز هم بلندتر برود. از جانب دیگر مقامات افغانستان میگویند که این عمل حکومت افغانستان را هم از میلیون ها دلار مالیه گمرکی محروم ساخته است. در حدود 30% تیل افغانستان از سرحدات ایران داخل می شود و تانکرهای متوقف شده تیل عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی را به افغانستان انتقال می دهند. مقامات ایرانی غیر مستقیم چنین نشان می دهند که گویا این نفت برای اکمال و مصارف قوای آمریکایی و ائتلاف به افغانستان می رود. مقامات نظامی قوای ائتلاف می گویند که به دلایل امنیتی نمی توانند راه های انتقال نفت و مواد سوخت خود را نام ببرند. اما با گفته دیپلمات‌های غربی مقدار زیاد مواد سوخت برای قوای ائتلاف از طریق کشورهای آسیای میانه به افغانستان انتقال می‌شود. مقامات ریاست اتاق‌های تجارت افغانستان هم می‌گویند که تانکرهای متوقف شده به تجار افغان تعلق دارند و با اسناد قانونی ترانزیتی باید از خاک ایران به افغانستان سفر کنند. خانجان الکوزای معاون ریاست اتاق‌های تجارت افغانستان روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد.
البته این تمام تیل هستن که قانونا خریداری شده، اسناد ترانزیتی داره و به هیچ صورت کدام مشکلی وجود نداره. تنها دولت ایران گویا این بانه گرفته، غیر رسمی برای ما رسمی گفته نشده که این تیل به قوای امریکایی برده میشه، مگر به هیچ صورت تاجرای افغان به قوای امریکایی و قوای اصحاف تیل نمیبرند، تنها به مصرف مردم افغانستان این خریداری شده و تیل ناتو و اصحاف از طریق کراچی میند نه از طریق ایران.
از سوی دیگر مقامات وزارت مالی افغانستان میگویند که متوقف شدن تانکرهای تیل در خاک ایران به گمرکات افغانستان هم میلیون ها دلار خساره رسانده است. به گفته رئیس گمرک ولایت نیمروز، متوقف شدن این تانکرها تنها به عواید گمرک این ولایت در حدود 3.5 میلیون دلار خساره رسانده است. در سرحدات ولایت های فرا و هرات هم صدها تانکر تیل در خاک ایران متوقف می باشند. مقامات حکومت مرکزی افغانستان می گویند که با ایران در این مورد تماس گرفتند، ولی تا حال کدام جواب دقیق به دست نیاوردند. وزیر تجارت افغانستان انوارالحق احدی روز دوشنبه در این مورد گفت:
با وزارت خارجه ایران صحبت کردیم. ما و وزیر سفیر خارجه چند روز قبل با امرای سفیر ایران در کابل صحبت کردیم. ما از این حالت فعلی که اوج است ناراض هستیم.
روزنامه وال استریت جورنال تلاش کرده است که در این مورد از سفارت ایران در کابل معلومات به دست آورد، ولی مقامات سفارت ایران از توضیحات خودداری کردند. تجار افغان که به خاطر تهدیدهای امنیتی در راه‌های مواصلاتی پاکستان ضربات شدید را متحمل شدند، اکنون با متوقف شدن تانکرهای نفتشان با مشکلات بیشتر دست به گریبان می‌باشند و از حکومت افغانستان می‌خواهند که با کشورهای همسایه در تماس شده و این مشکلات را از سر راه انوار تجارتی افغانستان بردارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:18 اینجا رادیو آزادی است. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان با شماری از اعضای این شورا روز سه شنبه به ننگرهار رفته است و عصر دیروز در یک کنفرانس خبری از مخالفان مسلح دولت بار دیگر خواست از جنگ دست بکشند. برهان الدین ربانی و همراهانش تا نشست خبری با مقامات اداری و امنیتی ننگرهار و مسئولان تیم بازسازی ولایتی میکانیزم برنامه صلح را تشریح کردند. خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد شیرشاه همدرد گزارش میدهد.
والیان، قماندانان امنیه، رؤسای امنیت ملی، قماندانان اردوی ملی، پیاتی ها و قوای ائتلاف ولایات مشرقی، ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان روزهای سه شنبه و چهار شنبه با هیئت رهبری شورای عالی صلح راجع به مکانیزم و چگونگی فعالیت های این شورا و همچنان آغاز کار شوراهای صلح که قبلا از طرف والیان این ولایات ساخته شدند در قصر جلال آباد گرد هم جمع شدند و با هم تفاهم میکنند. در روز اول این مجلس صرف اراکین دولتی فاق الذکر با برهان الدین ربانی و هیئت اجرایی شورای صلح راجع به وضعیت فعلی ولایات، انکشافات و مشکلات بدون حضور داشته مطبوعات صحبت کردند و عصر سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شدند و از مخالفین دولت خواستند که به صلح بپیوندند. آقای ربانی گفت:
ازای یوبل سر لاس ورکو بست تر کوم وخت پور جګړه سدی پاره جګړه اوس د هیچ چا په ګټه نه، صلح د هر چا په ګټه ده. د صلح نه ستاوان هیچ سود نکن.
بیایید با یک دیگر دست بدهیم. جنگ بس است. جنگ به خاطر چی؟ جنگ به نفع هیچ کس نیست. صلح به نفع هر جانب است. در صلح به یک جانب هم تاوان نیست. پس تقاضای ما از مخالفین این است که از جنگ دست بکشن و به زندگی عادی ایشان برگردن. در جواب سوالی که این شورا تا به حال چه دستاوردهایی دارد، استاد ربانی گفت تا به حال آنها مصرف مسائل اداری و تشکیلاتشان هستند و معلومات قبل از وقت در مورد دستاوردها کار درست نخواهد بود. هرگاه واقعا مخالفین به میز مذاکره نشستند به مطبوعات خواهند گفت. در جواب سوالی که رهبران جهادی در حالی که پیروی یک فکر و ایدئولوژی بودند با هم صلح نکردند، چقدر مطمئن هستند که ایدئولوژی های با هم متفاوت تفاهم و صلح نمایند؟ آقای ربانی گفت
آقا زمانه که سورم دیر مشکل بود، آقا زمانه که دفانسان دنون دیوسلی انبارونه بود.
شما درست گفتین، اما در آن وقت صلح کردن بسیار مشکل بود به خاطر که در افغانستان انبارهای سلاح‌های مختلف موجود بود و جهان هم نمی‌خواست که صلح باشد. اما حالا حالات فرق کرده است. جامعه جهانی و حکومت افغانستان از صلح پشتیبانی می‌نمایند. ما امیدوار هستیم که به یک نتیجه برسیم. در شوراهایی که به سطح ولایات ساخته شده‌اند، والیان، قماندانان امنیه، رؤسای امنیت ملی، اردوی ملی و از هر ولسوالی یک تن نماینده مردم عضویت دارند. در جواب سوالی که آیا با شورایی که از اعضای حکومت تشکیل شده است و سوی حکومت تشکیل شده مخالفین این صلح را خواهند پذیرفت، استاد ربانی گفت به خاطر صلح حمایت حکومت شرط اساسی است. اگر حکومت دخیل نباشد پس هیچ جانب به صلح حاضر نخواهد شد و این کار نتیجه نمیداد. اما ما باز هم امیدوار هستیم.
ساعت 3:21 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا مروری داریم بر روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری بررسی کرده است.
روزنامه باختر در سرمقاله شماره امروز خود در مورد اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که از اظهارات جو بایدن در خصوص خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان باید درس گرفته شود. مقاله نویس گفته است که اظهارات وی درس مهمی بود که باید همه افغان ها بدانند که روز خارجی ها از افغانستان می روند و باید زمام امور به دست خود افغان ها قرار بگیرد. روزنامه در مورد کمک های جهانی به خصوص کمک های آمریکا به افغانستان نیز تبصره کرده و گفته است که بخش اعظم این کمک ها به طور نادرست استفاده شده است. مقاله نویس با نقل از وزارت مالیه افغانستان گفته است که نیاز است تا کمک ها از طریق بودجه این کشور مصرف شود. روزنامه دولتی انیس در مورد سیاست کادری حکومت افغانستان سخن زده و گفته است که اصلاحات زیادی در زمینه ایجاد شده است. این روزنامه گفته است که به طور مثال وزارت مالیه افغانستان توانسته است کادرهای زیادی را به کار بیاندازد، یعنی به عقیده مقاله نویس این وزارت حالا بهتر میتواند از عهده فعالیت‌های امور مالی مملکت بیرون بیاید. اما روزنامه هیواد در مورد جنجال‌های برخاسته از نتایج انتخابات ولسی جرگه افغانستان تبصره کرده و گفته است که محکمه خاص در مورد بررسی دعواهای حقوقی وابسته به انتخابات تشکیل می شود. این روزنامه گفته است که صلاحیت تشکیل این محکمه را استر محکمه افغانستان دارد. روزنامه آرمان ملی هم در مورد مصارف کمک‌های بین‌المللی در افغانستان تبصره کرده و در این میان از کمک‌های آمریکا و نحوه استفاده آن در افغانستان سخن زده است. این روزنامه با اشاره به گزارش تازه‌ای که در خصوص نحوه کمک‌های آمریکا به نشر رسیده پرسیده است که فساد در کجاست. این روزنامه گفته است که میلیون‌ها دلار کمک‌های آمریکا برای افغانستان یا به هدر رفته و یا هم در برنامه‌های غیر مؤثر استفاده شده است. روزنامه در مطلب دیگری در مورد اول جدی سال روز انتقال قدرت به اداره موقت تبصره کرده و یاد از تحولات 9 سال قبل را ذکر کرده است. اما این روزنامه در مطلب دیگری گفته است که بزرگترین دستاورد حکومت رئیس جمهور کرزی در این جریان آزادی بیان در افغانستان است. و روزنامه سرنوشت در مورد تحولات و روند جاری سیاسی در افغانستان تبصره کرده، اما از برهان الدین ربانی انتقاد کرده است که وی با استفاده از امکانات شورای عالی صلح در تلاش است تا تنظیم جمعیت اسلامی را بار دیگر زنده بسازد. این روزنامه گفته است که منابع معتبر اطلاع دادند که برهان الدین ربانی در آینده نزدیک کنگره حزبش را دایر می‌کند و تلاش دارد تا در انتخابات آینده خود و یا پسرش را کاندید کند. روزنامه در مورد مشکلات جوانان افغانی تبصره کرده و بیشتر در مورد جوانانی که از پوهنتون‌ها فارغ می‌شوند تمرکز کرده است. این روزنامه گفته است که حالا صدها جوان از پوهنتون‌ها فارغ می‌شوند، اما برای کاریابی آنان برنامه وجود ندارد.
آزادی رادیو تقوی گونیسه او تر طول مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
نگاه به رویدادهای جهان داریم. در خبرها شنیدید که صدها نفر به شمول 5 کاندید مخالف در بلاروس در روزهای اخیر زندانی شدند. این کار بعد از آن انجام شد که پلیس به طور خشونت آمیز بر تظاهر کنندگان که علیه انتخابات دوباره الکساندر لوکاشنکو در بلاروس دست به راهپیمایی زده بودند حمله کرد. غرب به شدت این حرکت پلیس و انتخابات را محکوم کرده است. جزئیات بیشتر موضوع را که در رسانه‌ها بازتاب یافته از غفور متین می‌شنوید.
الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور کشور بلاروس صحنه را بالای مخالفین خود زمان تنگتر ساخت که تظاهر کنندگان علیه انتخاب مجدد او در شهر منسک مرکز بلاروس دست به تظاهرات زدند. مقامات دولتی بیش از 600 نفر از تظاهر کنندگان و فعالین سیاسی را بازداشت نمودند و ویکتور گولوانوف وزیر عدلیه بلاروس نیز تهدید نمود احزاب سیاسی که با تظاهر کنندگان ارتباط دارند تعطیل خواهند شد. از جمله 7 کاندید مخالف که توسط پلیس بازداشت گریده بود، 2 نفر آنها به نامهای ریهو کاتسیوسیو و دیمیتریوس آزاد گریدند. کاتسیوسیو بعد از رهایی در یک کنفرانس خبری گفت او از طرف پلیس مخفی کیجیبی بازداشت گردید و از وی تحقیقات سخت به عمل آمد. Кацусю абзут.
Коли мені перемістили у камеру, коли що всі годин раніці, то сокамерники розказали, що турма працювала.
Дар худуд саат 6 бажей субх, ки ман ба зендан рафтам, хамутақои зендан ба ман гуфтанд. Тамам шаб дар зендан кар жирян дошт. Онҳо аз ман пурсидан чаро маро баздошт карданд. Ман барои онҳо ҷавоб рӯшан надоштам, аммо гуфтам фикр мекунам, ки ҳадаф ترساندن جامعه بلاروس و سرکوب کردن تظاهر کنندگان روز 19 دسامبر است. مقامات ما بدیل دیگر برای آن ندارند. من فکر میکنم که آنها توانایی عکس العمل به شیوه دیگر را نداشتند. کاتسیوسیو گفت حیات تحقیق بعد از آن وی را رها کردند که او از محکوم کردن علنی رفقایش انکار نمود. 5 کاندید مخالف هنوز در بازداشت به سر می برند و به اساس گزارش ها ممکن آنها تا 15 سال حبس در زندان محکوم شوند. یکی از کاندیدهای مخالف بازداشت شده ولادیمیر نیکولایوی 64 سال است که تا سطح بیهوشی توسط پلیس لد و کوب گردید و بعد از این که به شفاخانه رفت توسط پلیس مخفی از بستر شفاخانه ربوده شد. خانم ولادیمیر نیکولایوبا گفت یک تعداد پلیس مخفی به شفاخانه ریختند. آنها اسناد یا کارت هویت خود را نشان ندادند. بازوهایم را گرفته و به یک سو بردند. به صدا و ناله من توجه نکردند. آنها ولادیمیر را از بسترش گرفتند و با خود بردند. به اساس سرویس بلاروس رادیو آزادی شب گذشته حدود 200 نفر در پیشروی دروازه زندان جایی که تظاهر کنندگان به سر میبرند با روشن کردن شمع به تظاهرات پرداختند. سناتور بنجامین از حزب دموکرات آمریکا در یک اعلامیه بازداشت کاندیدای مخالف، فعالین سیاسی و ژورنالیستان را اسفناک خواند. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت حکومت لوکاشنکا چانس نزدیک شدن به غرب را از دست داد. کرولی افزود بلاروس و رئیس جمهور لوکاشنکا هیچگاه خطا نمی کند تا فرصت را از دست بدهد. تحریم ما ادامه خواهد داشت و آنچه در بلاروس واقع شد غم‌انگیز است. در عین زمان سازمان امنیت و همکاری اروپا هجوم پلیس و بازداشت ژورنالیستان را بعد از تظاهرات انتخاباتی محکوم نمود و آن را غیر قابل قبول خواند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل به شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد.
سی و سی دقیقه به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در 11 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ایکو و نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه پیش از جشن امروز کابل را به قصد استانبول ترک کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد سربازان اردوی ملی به 150 هزار تن رسیده است. سازمان غذایی جهان میگوید در 3 ماه آینده بیش از 13 هزار متریک تن گندم را برای 500 هزار افغان نیازمند عرضه می دارد. رئیس جمهور آمریکا تبریکات خود را به مناسبت ایجاد یک حکومت جدید در عراق به رهبران آن کشور ابراز نموده است. ایجاد این حکومت جدید بعد از 9 ماه بن‌بست سیاسی در عراق به دنبال انتخابات جنجال برانگیز پارلمانی آن کشور صورت می‌گیرد. یک گزارش تازه که تحت نظارت 4 سناتور آمریکایی منتشر شده است، حکومت برتانیا را متهم به وارد نمودن فشار بالای اسکاتلند جهت رهایی زندانی لیبیایی نموده است که معروف به حمله کننده لاکربی بود و در زندان اسکاتلند به سر می برد. بر اساس این گزارش، حمله کننده لاکربی در نتیجه یک معامله بین حکومت برتانیا و لیبیا برای حفظ قراردادهای نفت و اسلحه بین دو کشور آزاد شد. و مقامات بلاروس میگویند بیش از 600 تن از فعالین ضد حکومت بعد از تظاهرات مربوط به انتخابات در آن کشور دستگیر و زندانی شدند. این تظاهرات به سبب انتخاب دوباره الکساندر لوکاشنکا به حیث رئیس جمهور بلاروس بر راه افتادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:32 از حالا به برنامه هفتوار میزگیر توجه کنید که سید فتح محمد بها آن را گردانندگی میکند.
شنونده های محترم سلام، به هفته رادیو آزادی به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. بحث کنونی ما در رابطه با بدتر شدن اوضاع امنیتی در شمال افغانستان اختصاص دارد. ولایت شمالی افغانستان که نسبت به ولایت های جنوبی این کشور نسبتاً آرامتر بود، در این اواخر شاهد ناامنی ها بوده است. نهادهای امنیتی افغانستان هم این مسئله را پذیرفتند که مخالفان مسلح فعالیت هایشان را در این اواخر به ولایت شمالی بیشتر متمرکز ساختند. در تازه‌ترین نشست شورای امنیت ملی افغانستان، برخی گروه های مسلح یادآوری گردید و به نهادهای امنیتی وظیفه سپرده شده در شمال افغانستان و تلاش ها به خاطر حل این مشکل با مهمانان محترم گفتگو می کنیم. مهمانان گرامی که در این گفتگو ما را همراهی می کنند، هر یک محترم معین مرستیال عضو ولسی جرگه و محترم جنرال عبدالواحد طاقت یکی از آگاهان مسائل نظامی هستند. قابل ذکر است که خواستیم تا در این بحث یکی از مسئولان حکومتی را هم داشته باشیم تا در این زمینه صحبت کنند، اما متاسفانه با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. نخواست تشریف آوری مهمانان عزیز را خوش آمدید میگم. سوال اول ما متوجه مرستیال صاحب است، وضعیت امنیتی ولایت شمال را شما چگونه ارزیابی میکنید در حال حاضر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به دوستا و شنوندگان وزادی. معمولا کارکنان امنیتی و ادارات محلی ولایت شمال افغانستان اینا همیشه از دو سه نقطه مشخص در رابطه با بی‌امنی ذکر میکنن: بیکاری مردم خصوصا نسل جوان و عدم بازسازی و نبود بازسازی که باید مردم اشتغال پیدا کنن و ای باعث ازی شده. و در پهلوی از او آنچه که از ولایت شمال افغانستان از آن طرف ماورای آمو تحریکات طالبان ماسیای میانه وجود داره باعث ازی شده که بی امنی است. اما از نظر ما علت عمده بی امنی ایست که مردم ولایات شمال افغانستان خودش یک افغانستان کوچک است. از تمام اقوام، از تمام ولایات افغانستان مردم در اونجا زندگی داره. بعضی اقوام خود در حکومت‌های محلی و ادارات محلی حکومت، چی امنیتی باشه چی ادارات ملکی باشه، خود محسوس نمی‌کنن و نمی‌بینن. به همین علت نارضایتی ها وجود داره. اقوام مختلف، پشتون، تاجیک، ازبک، ترکمن، پشه‌ای، بلوچ، نورستانی، گوجر، اقلیت‌های خرد و کلان در اونجا و اکثریت‌ها در اونجا وجود دارن، اما همه در چوکات یک نظام خود محسوس نمی‌کنن و اینطور فکر می‌کنن که یک قشر مشخص، یک حزب مشخص و یک تنظیم مشخص و یک افراد زورمند در این مناطق بالایشان حکومت می‌کنه و این باعث نارضایتی شده. این نارضایتی وجود داشته و طولانی شده. از این نارضایتی، از اینا بی امنی که در ولایت جنوب و شرق افغانستان و جنوب غرب افغانستان وجود داشته و افرادی که در اونجا به نام طالب یا حزب اسلامی و یا هر کسی که بوده، گروهی که بودن، اینا استفاده کردن از نارضایتی این مردم در این مناطق، خصوصا مناطق پشتون نشین، و اینا از اونجا انتقال داده شدن و یا انتقال یافتن و یا آمدن در اینجا و از این مردم در اینجا از نارضایتیشان استفاده کردن و محلات از اونها، دهکده های از اونها را و قریه و قصبه های از اونها را استفاده کردن و از اونها بالای مراکز حکومتی و پلیس و اینا عملیات چریکی شانه و بمبگذاری شانه و حتی در رابطه با حملات یک نفره و دو نفرشان هم اینا آغاز کردن که بنابراین علت عمدهش نارضایتی مردم و محسوس نکردن مردم در نظام است که خود شریک در نظام نمیبینن. این یک علت عمده است که من فکر میکنم حکومت مرکزی و دولت در مجموع به این توجه کنه که تمام اقوامی که در ولایت شمال افغانستان است در ادارات محلی، چی امنیتی و نظامی باشه چی ملکی باشه، اینا باید شرکت داشته باشن، سهم داشته باشن که تا مردم خود نشان بدن که همه اقوام در اینجا است.
یعنی شما میگین تمام اقوام در ولایت شمال افغانستان در نهادهای مختلف سهم نیستن؟
یک واقعیت است که تمام اقوام، چی اقوام بزرگ است در شمال افغانستان و چی اقلیت‌های کوچک است در اونجا، اونجا زمین دارن، چراگاه ها دارن، زندگی میکنن از صدها سال به این طرف، لیکن خود در نظام و در حکومت‌های محلی منطقه خود محسوس نمیکنن و به اصطلاح عامیانه خود زیر یوغ، زیر ستم یک چند فرد مشخص یا چند حزب مشخص، چند تنظیم مشخص و یا یک جناح مشخص میدانن در اونجا که بالایشان حکومت میکنن و مجبور هستن چون چراگاه ها دارن، مردم مالدار است یا دهقان است، زمیندار است، در اونجا زندگی میکنن. بنابراین این نارضایتی از اینا که در پهلوی از این ملکیت های از اینا از طرف غاصبین زورمند و تفنگدار گرفته میشه و اینا به هیچ مرجع نمیتونن که صدای خود را بلند کنن، برای ازی که به اون مرجع که اینا باید صدای خود را بلند کنن، اون مرجع بس با اون اشخاص و افراد ارتباط داره که خودشان حکومت میکنن در اونجا و خودشان زورمند هستن.
بله. خب من اصلا در حال حاضر بیشتر نامنی ها در کدام ولایت شمال و در کدام منطقه است؟
بد امنی زیاد در مسیر راه شیرخان بندر و سالنگ در بغلان و قندوز است و ولسوالی هایی که در سرحدات است، چاردره و هرچی، ولسوالی علی آباد، اینا نهایت بیام در قندوز است، ولسوالی که در مسیر راه بغلان و ولایت بلخ است، ولسوالی هایی که در ولایت بلخ به صورت خاص ولسوالی بلخ، شلگره، ای ولسوالی هایی است که در اینجا بی امنی وجود داره و ای اکثر از این مردم مربوط به قومی است که اینا از حکومت های محلی ناراض هستند و از نارضایتی از اینا مخالفین مصالح نظام افغانستان استفاده کردن و خود در محلات از اینا جای به جای ساختن.
بله. خب جناب صاحب طاقت، شما هم اصالات مرسیال صاحب شنیدین، به نظر شما چرا اوضاع امنیتی در شمال افغانستان رو به خامد گرایده؟ علت اصلی چی است به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست احترامات خود را و سلامای خود را به شنوندگان و کارکنان رادیو آزادی و جناب مرستیال صاحب و شما محترم تقدیم دارم. جناب بها صاحب، چیزی که جناب مرستیال صاحب فرمودن بالکل دقیق است. یکی از علل نامنی ها در شمال همین مسائلی هست، ولی بالاتر از این نقش منفی ادارات و قوت های محلی که با سیستم قومی و تنظیمی جور شده باعث عمده اختلافات و تشنج در شمال شده. به طور مثال شما در ولایت بلخ یک حکومت فدرالی را میبینین، ماکت یک حکومت فدرالی، همچنان در جوزجان، همچنان در بغلان، همچنان در کندوز، همچنان. شما فکر کنین وقتی که در تخار مهاجرین آمد 400 فامیل به خانه های خود برگشتن که خانه های خود را تخریب شده را پس اعمار کنن، اونا را به خانه های خود به زمین خود نماندن، زورمندان محلی، حکومت محلی و دار و دسته دولت محلی که در اموجه بود، حکومت محلی که خود را یک دولت فکر میکنه، اونا اینا را در محبس قاجغار نگاه کردن و تالی هم سرنوشت از مو 400 فامیل معلوم نیست. وقتی که این گپه جنوب شنید، وقتی این گپ غرب شنید، وقتی این گپ مردم افغانستان شنید، ناراحت شدن راستی هم. و این اولین جرقه بود که تحریک کردن بعضی مردم را که گویا در اینجا یک ظلم فاحش قومی و قبیلوی برافتیده و حتی واضح برشان گفتن که شما با یک چادر و قدیفه و چپلی آمده بودین، با مو قدیفه و چپلی تا نزدیک جا براین. این یک علتی بوده. علت دیگه ای بوده که غربی ها، ناتو، در راس ایالات متحده آمریکا و انگلیس، اینا اهداف استراتژیکی که طرف سنترال ایشیا دارن، به خاطر رسیدن به مو اهداف ضرورت داشتن که در شمال هم تروریسم لانه کنه و دهشتگردی در اوجه باشه تا اینا را تعقیب کنه تا آن طرف دره امو، و به تعقیب تروریستا گویا رفتن طرف ازبکستان و تاجکستان. اینا هم در طیاره ها، در هلیکوپتر ها از وزیرستان یک تعداد دهشتگردار تروریستا را که زیادترش نفرای تایری الداش و دیگه جنگ سالارای ازبک و تاجیک بودن، اینا را آوردن و در شمال جا بجا کردن. پشتونها را هم در چاردره، در امام صاحب و در دشت ارچی در اینجا جا بجا کردن و با تعقیبش ملیشه را از اقوام دیگه غیر پشتون جور کردن به نام اربکی و غیره، که اینا بینشان یک جنگ و جدال برا پرتن و اینجا یک جنگ قومی و قبیلوی و لسانی را به وجود بیاره. این همی غربی ها که در اینجا حضور نظامی داره، همی مردم را از وزیرستان آوردن در همی جا بجا کردن. این مستند است و جناب کرزای صاحب هم بعد از 4 ماه دیگه که بعد ما افشا کردیم، اونا هم افشا کرد که چنین عمل شده. چرا نامنی اضافه شده و چرا نامنی در سمنگان که به وجود میاره، نامنی را در جوزجان که به وجود میاره، نامنی در بلخ که به وجود میاره؟ خود کسایی که در اونجا به نام رئیس منطقه، به اسم والی منطقه در اونجا حضور داره، خودش در همین نامنی ها صحیح هستند و باز کمک میخواه از ناتو، کمک میخواه از غربیا که اینا را بمباردمان کو، این قریه را از بین ببر، این مردم را بکش و بر ما غلامش کو، بر ما برده بسازش تا ما در اینجا باعث یک امپراتور زندگی کنم.
خب مرسیال صاحب، شما اصحارات جنرال صاحب شنیدین، شما آیا تایید میکنین که در این چند ولایت که نما گفتن حکومت فدرالی وجود داره و اینا تابع به حکومت مرکزی نیستن؟
من فکر میکنم که نه تنها دمی ولایات بلکه در تقریبا نصف افغانستان هم طور است، بخاطر ازی که لیستی را که چند وقت قبل شما از طریق یک بخش از رسانه‌های صوتی تصویری دیدیم، در اوج تمام والیای افغانستان با تعداد تفنگ سالارا و تنظیم های مشخص اینا مربوط ساختن و در مول لیست من دیدم که یک والی اعلان شده باشه که این مربوط به رئیس جمهوری افغانستان است. یعنی تمامنش از اینا با تنظیم ها با افراد زورمند افغانستان اینا وابسته بودن. این معنای ازیره میده که والی ها در افغانستان به اساس کفایت و استعدادشان ممکن باشه انگوش شمار یکی دوتا، اما اکثر از اینا به زور خود در اوج توظیف شدن، ولایت گرفتن و گفتن من به این ولایت باید باشم و هیچ کس مرا از اینجا تبدیل کردن نمیتونه به هیچ جای دیگه، و اگر نباشه هم اوقدر زورمند هم نباشن بخشیدگیش به مربوط اینمی 19 نفری که در افغانستان نظام افغانستان تحت کنترل خود گرفته و در انحصار خود داره، همی والیا و همی وزیرا مربوط امون 19 نفر زورمند در افغانستان است. بنابراین نه تنها که من موافق هستم که در شمال همونطور است، در سایر مناطق افغانستان ولایت ها تقسیم شده، غرب افغانستان به یکی دو نفر مشخص داده شده، شرق به یکی دو مشخص دیگه، شمال به یکی دو مشخص دیگه. بنابراین من فکر میکنم که نه تنها ای که افغانستان بین احزاب و بین افراد و بین اشخاص قدرتمند تقسیم شده در شمال، بلکه تمام افغانستان.
در تازه‌ترین نشست شورای امنیت ملی افغانستان که بر ریاست رئیس جمهور کرزی راندازی شد، از فعالیت برخی گروه‌های مسلح در مناطق شمال کشور سخن زده شد و به نهادهای امنیتی وظیفه سپرده شد تا این گروه‌ها را به زودترین فرصت خلاص نموده و به پنجه قرون به بسپارند. به نظر شما این گروه ها کیا هستند؟ از داخل کشور هستند یا از بیرون کشور وارد مناطق شدند؟
در شمال افغانستان این گروه ها از نظر ما چهار گروه مشخص است. یکی مخالفین مسلح نظام افغانستان، آنچه به نام طالب ها یاد میشه، اینا هستند که یا از ولایت دیگه در اوج انتقال داده شدن یا در اوج خود تولید شدن در اینا است. گروه دوم اشخاص و افرادی هست که از طرف حکومت های محلی و یا مرکز به نام اربکی ها مسلح شدن و یا خودشان سلاحشان را بیرون کردن و اینا در اوج مسلح هستند. امروز از مردم باج میگیرن، از مردم اگر طالب عشر میگیره او مالیه میگیره، حتی در بعضی مناطق از عایدات زراعتی از اینا نیمیشه اینا میبرن و با یک مشکل جدی مردم عامه خصوصا دهقانکار در اوج مواجه است. در پهلوی از این ما میبینیم که یک تعداد افراد و اشخاص از آن طرف دریای آمو از تحریک اسلامی که در آسیای میانه وجود داره، از اون طرف هم از طالبهای چیچین و تاجک هم داخل افغانستان میشه و اینا دیده شدن در مناطق ازبک نشین ولسوالی دشت ارچی. در پهلوی از این ما میشنویم که یک تعداد سلاح از آسیای میانه در ولسوالی های قندوز و تخار و بدخشان هم وارد میشه و بین اشخاص و افراد اینا تقسیم میشه. بنابراین اگر آنچه در مجلس شورای امنیت ریاست جمهوری در اوج وقوع پیوست که هدف کدام گروه های مسلح بود، اگر طالب ها باشه اونا معلوم است که اونا جنگ بین نظام افغانستان و اونا دوام داره، و اگر اشخاص و افراد و افراد باشه که سلاح را مخفی کردن از قبل هم و فعلا هم برشان میه، و این واقعیت است که باید این سلاح از پیششان گرفته شد. و در پهلوی ازی آنچه که جنجال برانگیزترین حرکت در شمال افغانستان است موجودیت اربکی هاست که به نام پلیس محلی یاد میشه. متاسفانه
رسول صاحب اینا هم میگن نمین نامنی ها و مشکلات اینا هم دخیل هستن نیروهای اربکی؟
به صورت قطعی و 100% اینا دخیل هستن، برای ازی که با تاسف باید بگویم که اربکی سازی در ولایت شمالی افغانستان یک مشکل دیگر به میان آورده. اربکی یک سیستمی بوده که در ولایت جنوبی افغانستان بوده و مردم محل اینا را تعیین میکردن برای امنیت منطقه و او مسئولیت برش میسپردن. از صدها سال در اوج وجود داشته، اما در ولایت شمال افغانستان با یک مشکل جدی مواجه شده این مناطق توسط اربکی ها، برای ازی که کوشش شده اربکی ها از یک قوم مشخص باید باشه و از یک گروه مشخص باید باشه که در راس حکومت محلی قرار داره و اونا اینا را مسلح میسازن و اونا را تنظیم میکنن و اینا در برابر یک قوم مشخص دیگی در اوج که از یک واقعیت شنپوشی نمیکنیم که اکثر مناطقی که طالب ها در شمال زندگی میکنه اون مناطق پشتون نشین است و از نارضایتی پشتون ها در این مناطق طالب ها از مناطق مختلف استفاده کرده و در اون مناطق خود جای به جای ساخته. بنابراین این کسی که با پشتون ها ارتباط نداره و اربکی شده و اینا در اوج به نام طالب در مقابلشان میجنگن، این شمال افغانستان با یک مشکل جدی مواجه میشه که تشویش ما این است که باعث از این شه که این جنگ اربکی در برابر طالب با یک جنگ یک قوم در برابر یک قوم دیگه تبدیل نشه، که امیال ما علاماتش رو میبینیم که به اینمی تقریبا اینمی شکل به خود گرفته.
شنونده های محترم، بار دیگه ما میخوایم یادآور شوم که ما خواستیم تا در این بس یکی از مسئولان حکومتی هم حضور داشته باشن، اما متاسفانه با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. خب برمیگردیم به جناب صاحب طاقت. چنانچه نهادهای امنیتی بارها گفتن و با دازاکی هم با برخی از رسانه ها این مسئولان امنیتی در ولایت شمال کشور گفتن که اینا تلاش های از اینا و بعض عملیات های از اینا به خاطر سرکوب کردن مخالفان و فعالیت های از اینا در ولایت شمال کشور جریان داره. آیا به نظر شما این تلاش ها کافی است و مثمر بوده یا خیر؟
متاسفانه با سرکوب افراد و اشخاص و با از بین بردن انسان ها نمی شود که صلح در یک منطقه در کشور پایدار باشه. شما ببینین عین شیوهی که پنجابی ها در برابر از بین بردن و کشتن پشتون های آن طرف خط دیویرن براندخته، از امو حربه اینجا یک تعداد اشخاص و افراد بدبختانه از امو حربه استفاده میکنه و تعداد زیادی از پشتون های ما را در شمال به بهانه ای که گویا ای تروریست است یا القاعده است از بین میبرن. ای تروریست و القاعده را در شمال کی به وجود آورد؟ قبلا سرش کپ زدیم.
بله بله.
اینا لی
ما این رای حلش نمیدانم. عملیات ها، از بین بردن ها، دستگیر کردن ها و یا بمباردمان ها این گپی که در هلمند بوجود آورد، در پکتیا، در ننگرهار، در کنرا بوجود آورد، در شمال هم بوجود میاره و این خطرناکتر است به دولت هم، به دولت ما هم، همچنان به کشورهای غربی ناتو که در اینجا حضور داره. شاید ناتو کمی از این دل خوش داشته باشه که با بهانه تروریسم اینا آن طرف دریای امو برون و به اهداف استراتژیک خود دست بیابن. لیکن ما چرا در ما بین کشته شویم؟ مردم ما چرا تلف شوه؟ این غلطترین شیوه حکومت داریست، این غلطترین شیوه دولت مداریست. اگر دولت مرکزی، اگر جناب کرزای صاحب، اگر تیمش میخواه که دولت مداری کنه و تمام امی ناملایمات و جنگ و جدال را در شمال گم کنه، امی قلم روی که آلی برای یک تنظیم و دو تنظیم تسلیم شده، والی هم باید واتین کنه، قماندان هم باید واتین کنه، معلم مکتب، سرمعلم مکتب هم باید واتین کنه. این شیوه نه شیوه افغانیست، نه شیوه حکومت داریست و نه شیوه زمامداریست. شما ببینین امی کشور نزدیک ما پاکستان، اینا یا دو وقتای قبل یا کمی پیش عقب میرم دامی دو حکومت دکتر نجیب الله، ولی پکتیا از پکتیا نمی بود، ولی هرات از هرات نمی بود. در هرات یک ننگراری، در پکتیا یک مزاری، در مزار یک پکتیا وال. امی رقم چرا جور نمی کنن که حداقل یکی امی ترکیب دولتی طور در معلوم شوه که یه قلم روی یا چیز فدرالیستی، یک حکومت نظام فدرالی نیست، بلکه یک حکمران دولت آمده و در اینجا کار میکنه. در بدخشان هیچ کس از تاج مواد وردگ کده، برای هیچ کس دیگه مردم بدخشان احترام نداره، مثل که به تاج مواد وردگ احترام داره. یک کمک در اینجا کار کده، یک جوی جور کده. دیگه هر چیز که رفته در بدخشان، هر بدخشی که رفته شیر خانده و در لب دریای کوکچه ششته که کوکچه خروشان ما. این حالت اگر بخوبون دولت افغانستان یک تجدید نظر کنه، امی والی ها را، امی ولسوال ها را، خیر است بر یک دوره دو سال پنج سال اینا را تعطیل کنه، برون یک چند روز خانه بشینن، قات و رجال نیست، یواز از اشخاص و افراد جدید را مقرر کنه و با اونا هم وقتی که میرن حساب کنن، امین نو که والی میشه که فرمه تبیتی چقدر دارایی داری که فردا دارایی زیاد شو، سوال کنیم از پیش که از کجا شد و از این سابقه هم پرسان شو، گرچه اون نمیشه. یک تخیل است که ما گپ تخیلی را زدم، یک در یک نظام بعدی خواهد شد که از هر کس پرسان خواهد شد که این دارایی ثروت را از کجا کردی. یگانه رای حل امی معضله ای است که نظام از الف تا یا از بخو بنیاد، از خود دور جناب کرزای صاحب که پوسیده شده تا به آخرش مایی از سر پوسیده میشه. نظام دولت ما از امی کلش پوسیده شده و میره تا به قدمه آخری که ولسوال است و کماندان ولسوالی است و غیره.
خب در آخر ما میخواییم مرسول شد، به نظر شما چی اقدامات باید صورت بگیره تا اوضای امنیتی در ولایت شمالی کشور تحت کنترل بین مثال فشل اگر بگوید؟
ما میخواییم که در اینجا یک نقطه را به صورت مقدمه یادآور شوم که اگر علت بی امنی را پیدا نکنیم و عواملش را پیدا نکنیم، ما نمیتونیم که امنیت را تأمین بکنیم. یک طرز تفکر متاسفانه در برابر پشتونها ای طرف خط و او طرف خط در برابر پشتونها وجود داره که ای زاده مفکوره استخبارات پاکستان است. اینا حرکت ملیگرایی و حرکت نشنالیستی را در بین پشتونها در داخل پاکستان میخواین سرکوب بسازن و ای را به یک سیاست اسلامگرایی یا اسلامیزیشن تبدیل بکنه. که ای در وزیرستان است، در پاره چنار است، در باجاور است، ای طرف اگه باز ببینیم در مقابلش در پکتیکا آمده است، پاره چنار به پکتیا آمده است، باجاور به کنر آمده است، کویته به کندهار آمده، از مومند جنسی به ننگرهار آمده، ای سرایت کده و ای میخواه حرکت از اینا را در داخل پاکستان به خاطر از اینکه یک روز اینا آزادی خود نخواهن، امی حرکت ملی گرایی را از بین میبرن. بنابراین ای تبدیل شده به یک حرکت اسلامیستی بین اینمی مردم در بین پشتون ها و ای را انتقال دادن امروز به شمال افغانستان. بنابراین ای مردم، ای حرکات عمل ببخشین، ای نکاتی که از بیرون از افغانستان آمده، ای باعث ازی شده که در داخل برای ما بی امنی آورده. در پهلوی از ای بود داخلیش ای است که از این مردم چطور ما پس دوباره ایواز از ای که امو بود خارجی که عامل از ای بی امنی در این مناطق پشتون نشین در شمال افغانستان و مناطق دیگه افغانستان شده، اینا را پس ما سوق بتیم به طرف از ای که یک حرکت ملی داشته باشن برای افغان شدن در چوکات افغانستان، نه ای که متاسفانه که یک سلسله دوستای ما خفه نشون. بعضی ها در قبل میگفتن که سوسیالیسم سرحد نداره، امروز میگن اسلام سرحد نداره، در پاکستان، در افغانستان، هر جایی که باشیم. و یک وقت یک تعداد رهبرای ما میگفت که ضیاءالحق چی فرق میکنه که رئیس جمهور پاکستان هم باشه، افغانستان هم باشه، حتی به این عقیده هم بودن. بنان ما یک حرکت ملی را باید در بین مردم پیدا کنیم، اینا را در داخل نظام شریک بسازیم. عامل عمده‌ای که اینمی مردم سوء استفاده میکنن از نارضایتی از اینا را باید جلب کنیم در نظام افغانستان شریک بسازیم. متاسفانه در ولایت شمال افغانستان یک بخشی از اقوام افغانستان خود صحیح نمیبینن، در آینه نظام و دولت افغانستان خود حس نمیکنن. این باعث از این شده ما فکر میکنم نقطه عمده ای است. در پهلوی از این چون وقتتان کم است، بحث نمیفهم که ادامه داده میتونیم یا نمیتونیم، اما نقاط زیاد هم وجود داره که در آینده رویش باید صحبت شود.
بله، تشکر میکنیم از مهمانان محترم، هر یک محترم معین مرستیال از ولسی جرگه و محترم جنرال عبدالواحد طاقت، یکی از آگاهان مسائل نظامی. و میخوایم در آخر یک بار دیگر یادآور شوم که ما تلاش کردیم تا در این بحث یکی از مسئولان حکومتی را هم با خود داشته باشیم، اما متاسفانه با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. تشکر میکنم مهمانان گرامی، یک بار دیگر زنده باشید.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
هم رنگ شقایق،
تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزلها من با تو بفرماز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. مثل طلوع مثل امیدی، فرخنده تری لحظه دیدار و نویدی، تو مثل طبیبی که با درمان دل من آن لحظه رسیدی که باید میرسیدی، باید میرسیدی، تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزلها من با تو بپرواز، تا بودن من